تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه
قوری و کتری نزاز.
صبحونه کره لونه سنگر،
ما مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک راز سلامتی.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمشه طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادهتون بر اساس شناسنامه، شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
به نام خدای تمام اتفاقات خوب، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران، سلام، وقتتون بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. من نیما اعتصام هستم و تا ساعت 22 به همراه همکارانم صدا بردار سرکار خانم مهندس سمیه حسینی، هماهنگی حسین فهیمی پور و تهیه کننده بهرام مددی همراه شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. همکارانم در برنامه زندگی در این هفته آمادن تا برنامه خودشون رو پر انرژی تقدیم شما بزرگواران کنن. همراه با ما باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با برنامه در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. سرکار خانم مهدری هم در استودیو با ما هستن. خانم مهدری سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. در برنامه امروز قرار مروری به خبرها داشته باشیم و همچنین دو موضوع رو بررسی کنیم.
انشاءالله فررسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و البته انشاءالله که هممون در این ایام شیوه نامه های بهداشتی رو بیشتر رعایت بکنیم و البته در کنار اون انشاءالله مسئولین هم هرچه زودتر اقدام ویژه و عاجل داشته باشن برای توزیع گسترده واکسن تا انشاءالله این روزهای کرونایی هم هرچه زودتر بگذره. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 3094 پل ارتباطی ما به شما هست. در برنامه در این هفته به ما پیامک بدید که مهمترین خبر سیاسی هفته از نظر شما چه بوده.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان.
نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب از خبرهای داخلی شروع میکنیم. خانم ایدری ظاهرن دیروز آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون لیست وزرای پیشنهادی رو تقدیم مجلس کردن.
بله، البته آقای موسوی سخنگوی مجلس گفتن لیست ارائه شده از وزرای کابینه غیر رسمیه و تا زمانی که اعلام وصول بشه امکان تغییر توی اون وجود داره و لیست رسمی کابینه همون چیزی خواهد بود که روز شنبه اعلام وصول میشه.
درسته علنی.
بله، اما آقای حسینی شما ابتدای برنامه به کرونا اشاره کردید. این خبر رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که رهبر معظم انقلاب این هفته فرمودند مشکل کمبود دارو بایستی حل شود. میشنویم که دارو در داروخانه ها یا بیمارستان ها نیست، اما در بازار آزاد با چند برابر قیمت فروخته می شود. واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
بعد از بازدید روز سه‌شنبه آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون از یکی از مراکز تزریق واکسن و همچنین بخش کرونا بیمارستان امام خمینی تهران، جلسه اضطراری ستاد کرونا به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در این جلسه بعد از استماع گزارش اعضای ستاد با توجه به تشدید وضعیت بیماری کرونا در کشور و افزایش شیوع و ابتلا در روزهای گذشته 9 دستور فوری برای مقابله و مهار کرونا صادر کرد.
بنابر اعلام سخنگوی گمرک کشور، امروز 109 تن سرم از مرز بازرگان وارد کشور شد. مقرر شده تا کامیون‌ها به صورت حمله یکسره بدون توقف در انبارها سرم‌ها را به وزارت بهداشت تحویل بدن.
این سراغ شهرداری تهران، بالاخره آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
بله، شهردار منتخب تهران با رئیس مجلس دیدار کرد و در خصوص آینده شهر تهران به تبادل نظر پرداخت. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در دیدار با آقای زاکانی گفتند مجلس برای حل مشکلات انباشته شده تهران در کنار شهرداری خواهد بود. اما دو خبر هم در بخش داخلی برای شنوندگان عزیز بخونم. وزیر خارجه عراق دعوتنامه نخست وزیر این کشور برای حضور ایران در نشست بین المللی بغداد رو به رئیس جمهور کشورمون تقدیم کرد. فؤاد حسین گفته که امنیت پایدار در منطقه بدون حضور ایران و عراق شکل نمیگیره و برگزاری این نشست ایجاد زمینه‌ای برای تفاهم جمعی در منطقه است. همچنین آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه گفتند دولت جدید ایران از توسعه روابط با فرانسه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استقبال میکنه. در هر مذاکره‌ای باید حقوق ملت ایران استیفا و منافع ملت ما تامین بشه.
ممنونم. از جهان چه خبر خانم ایدری؟
بله، این هفته هم بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته ما بیش از 1 تریلیون دلار طی 20 سال گذشته در افغانستان هزینه کردیم و به آموزش و مجهز کردن بیش از 300 هزار نفر از نیروهای افغانستانی پرداختیم. از تصمیم خود برای خروج از افغانستان پشیمان نیستیم و آنها باید بجنگند. تعداد آنها از طالبان بیشتر است. روزنامه هایرز هم نوشته ده ها وبسایت وابسته به شرکت های دولتی و خصوصی رژیم صهیونیستی توسط چین مورد حمله سایبری قرار گرفتند. شرکت امنیت شبکه فایر آی هم مدعی شده این حملات از سال 2019 آغاز شده و هکرها به دنبال سرقت اطلاعات و اسرار تجاری بودند.
منابع خبری از حملات جدید راکتی به اراضی اشغالی فلسطین خبر دادن. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده که در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی با ده ها راکت مواضع این رژیم در مزارع اشغالی شبعه را هدف قرار داده.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی گفتند مهمترین دستاورد لبنان در جنگ 33 روزه این بود که معادله بازدارندگی و قواعد جلوگیری از درگیری شکل گرفت و بازدارندگی قابل توجهی را در برابر اسرائیل ایجاد کرد. اما آقای حسینی فرماندهی عملیات مشترک عراق به عقب نشینی نیروهای ویژه ائتلاف آمریکا از این کشور واکنش نشون داد و گفت طی مذاکرات و نشستهایی که اخیراً برگزار شد توافق شد که دستور کاری برای عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا از عراق قبل از اواخر سال میلادی جاری تعیین بشه. نیروهای ائتلاف طبق داده‌ها و توافق میان بغداد و واشنگتن عمل می‌کنند.
ممنونم، انشالله این موضوع رو در بخش دوم برنامه بهش خواهیم پرداخت. یک بار دیگه دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و به 3094 پیامک بفرستید که مهمترین خبر سیاسی هفته از نظر شما چه بود.
پنج شنبه ها ساعت 15 بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در سخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا اون رو مسئله اول و فوری کشور خوندن و با تاکید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم ها برای مقابله با بیماری توصیه ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند. رهبر انقلاب تاکید کردند واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه قرار گیرد. ایشان در خصوص مسئله تأمین دارو برای بیماران هم گفتند با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها و بیمارستان ها گفته می شود همون داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می شود که این نشان دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود. در اولین بخش از برنامه امروز در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای خاتمی سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
من در سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای خاتمی بفرمایید که در مجلس چه برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای صورت گرفته برای تسریع در توزیع واکسن و تزریق واکسن؟
خب من ابتداعا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو خدمت شما عرض بشم. همونطور که استحضار دارید و در خبر آمد، به دنبال طغیان بیماری کرونا و اوجگیری این پیک پنجم کرونا، خب یه شرایط ویژه‌ای برای همه بخش‌ها ایجاد شد، من جمله در مجلس کمیسیون بهداشت و درمان به طور مشخص مکلف شد که به سرعت با جمع‌آوری تمام عوامل دست‌اندرکار مقابله با کرونا در بخش‌های مختلف کشوری و لشکری جلسه ای رو ترتیب بدم و یه جمع‌بندی برسن برای اقدامات عاجل و فوری در ارتباط با کنترل این مرحله از شیوع بیماری. خب برابر همون ما روز سه‌شنبه بعد از ظهر از تمام نهادها و سازمانها و دستگاه‌هایی که به نوعی در ارتباط با این موضوع بودن، چه مقامات وزارت بهداشت و چه کادر بهداشت درمان، نیروهای مسلح همینطور هلال احمر، سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور و تمام کسانی که به نوعی از نظام پزشکی و دیگر قسمت‌ها، یک جلسه مفصلی بود و هر کدوم از دیدگاه خودشون مسائل رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادن. به ویژه اون که در اون جلسه از دانشگاه‌های تهران و البرز رؤساشون و رؤسای بیمارستان‌های بزرگ تهران که در واقع کرونایی می‌پذیرند، اونها هم تشریف داشتن و در واقع اطلاعات ذی قیمتی رو از به شرایط موجود گزارش کردن و در پی اون جلسه چهارشنبه اختصاص داشت به خود اعضای محترم کمیسیون که برای جمع‌بندی این موضوع و گزارش اون هم برای مجلس و ریاست مجلس و هم برای ستاد ملی مقابله با کرونا آماده شد. شما سوال مشخصی دارین یا من؟
بله، من دو تا نکته رو در سوالات دارم. یکی خب اشاره دیروز رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشون بود که خیلی تلخ و دردناک است که در این روزها روزانه نزدیک به 500 نفر از هموطنان ما از سر ابتلا به این ویروس منحوس از دست میدیم. هم برای کاهش ابتلا و جلوگیری از مرگ و میر چه باید کرد و هم برای تسریع در تزریق واکسن چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیره؟
بله، همونطور که به روشنی معظم الله اشاره و تاکید داشتند به ابعاد گوناگون این موضوع پرداختند و به همون ترتیب ما معتقدیم که در مورد واکسیناسیون که خب مستعجلید الان شرایط بهتری هستیم، هم واردات ما سرعت گرفته و بیشتر از اینها باید سرعت بگیره و هم تولید داخل زودی به مرحله تولید بیشتر خواهد رسید و در همین مرحله هم تولیدات حتی اقلیش کفاف اون رو میده که با مجموع واکسن‌های خارجی ما بتونیم با افزایش پایگاه‌های واکسیناسیون و همینطور وسعت طیف سنی واکسن کسانی که قراره بزنن این سرعت رو بالا ببریم. الحمدلله الان در شرایطی که صحبت می‌کنیم بالای 500 هزار دوز تزریق واکسن رکوردمون هست و این قابل افزایش هست حتی به دو برابر و بیشتر، چون یکی از اهداف طلایی ما باید این باشه که فارغ از جمع کردن این پیک ما باید به سرعت بتوانیم واکسیناسیون افراد واجد شرایط رو به یک حد قابل قبولی برسونیم، چون استهزار دارید با آماری هم که ما الان داریم و البته در آماری که در دنیا هم هست همینو تایید میکنه، ما اون میزانی که در رده‌های سنی بالا تزریق واکسن رو داشتیم به طور قابل توجهی مرگ و میر رو کاهش دادیم. استهزار دارید، ما هدف از واکسیناسیون دو چیز هست، یکی این که ما بتونیم مرگ و میر رو کاهش بدیم، یکی هم هدفی هستش که ما زنجیره ویروس رو قطع بکنیم. زنجیره ویروس فقط وقتی قطع میشه که ما همه آحاد رو بتونیم واکسن انجام بدیم، بیشتر از اونم در کل دنیا واکسیناسیون کامل بشه، چون ورود و خروج از کشور هم تأثیر در شیوع مجدد داره. بنابراین یکی بحث واکسیناسیون هست. خوشبختانه اونجا اعلام شد از نظر منابع مالی ما در تأمین واکسن چه خارجی و چه پیش خرید داخلی هیچ گونه مشکلی نداریم، بنابراین باید پایگاه‌های بیشتری رو در این زمینه تجهیز کنیم که انشالله این کار انجام بدیم و همینطور مراحل دیگه که خدمت شما هست.
انشالله، خیلی متشکرم آقای خاتمی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
خدا نگهدارتون. گفته بودشتم با دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات مجلس و به ویژه کمیسیون بهداشت برای مقابله با کرونا. رسیدیم به بخش بازنشر و همکارم سرکار خانم مهدری.
بله، با بازنشر که به موضوع دستور آقای رئیسی مبنی بر لزوم تحول در روند مقابله با کرونا نگاهی داره به نظر کاربران فضای مجازی در خدمت شما هستیم.
بازنشر.
سمانه رحیمی در شبکه اجتماعیش نوشته خدا رو شکر که آقای رئیسی اهل مشورت کردن هستند و از فرهیختگان خواستن هرچه زودتر مشکل توزیع واکسن حل شود و مردم زودتر واکسینه شوند. من به این دولت با مدیریت جهادیش خیلی اعتماد دارم. محمد زاکر حسینی هم در صفحه اجتماعیش نوشته رفتم واکسن بزنم، گفت سینوفارم یا برکت. بعد از کمی مکس گفتم با افتخار واکسن برکت رو میزنم. رضا زائری هم نوشته هرچه سریعتر دهه 60 و دهه 70 ها رو واکسینه کنید. الان کلیدی ترین کارهای جامعه رو این دو دهه دارن انجام میدن. وحید هم نوشته در برخی از صفهای واکسن مردم درخواست واکسن برکت رو داشتن. کاشکی این حس غرور رو بر سر کالاهای ایرانی هم داشتیم و مردم با افتخار کالای ایرانی رو می‌خریدن. صفحه تجارت نیوز نوشته آنطور که خریداران میگویند واکسن آسترازنکا با قیمت 5.5 تا 6 میلیون تومان در بازار آزاد به فروش میرسد، اون هم با کارت واکسن و مهر دانشگاه علوم پزشکی. اما هیچ کدوم از مقامات بهداشتی به این سوال که واکسن آسترازنکا از کجا وارد بازار شده پاسخی ندادند. حسام قنبری هم نوشته در بسیاری از مراکز واکسیناسیون دیده می شود مردم واکسن ساخت محققان ایرانی رو به انواع دیگر واکسن ترجیح می دهند. به نظر می رسه این بار هم شعار ما می توانیم محقق شده. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
بریم سراغ پیامک‌ها. در ابتدای برنامه از شما درخواست کردم که به 3094 پیامک بفرستید و درباره مهمترین خبر هفته نظرتون رو بگید. آقای احمد رضا میر همراه همیشگی در این هفته پیامک فرستادن که در هفته گذشته شهردار شدن آقای زاکانی برام جالب بود. صرف نظر از اشخاص امیدوارم مشکل عدم همکاری دولت‌های گذشته با شهرداری تهران که خود ایرانی کوچک است برطرف شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در پایان گفتگوهای خودشون بیانیه مشترک صادر کردند. طبق این بیانیه آمریکا و عراق توافق کردند که تا انتهای سال جاری میلادی حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق پایان یابد. در این بخش و در این باره گفتگو میکنم با دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا و جناب سید مشتبه جلالزاده که ایشون هم از کارشناسان مسائل غرب آسیا هستن. آقای زارعی سلام، روز بخیر. آقای زارعی سلام بر شما. خب ارتباط ما روز با زارعی برقرار نشده. آقای جلالزاده به شما سلام عرض میکنم.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان محترم رادیو و همچنین آقای زارعی، در خدمتتون هستم.
من یه عذرخواهی داشته باشم، با آقای دکتر فؤاد ایزدی قرار است که گفتگو داشته باشیم. آقای ایزدی به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و خدمت حضرت عالی شنوندگان آقای دکتر علی شنومتن.
درود بر شما، عذرخواهی میکنم مجدد. آقای ایزدی از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از عراق طبق این توافقنامه برای شنوندگان ها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث حضور نیروهای آمریکایی در عراق مخالفینی داره در داخل اون کشور و توی ماهای گذشته هم نیروهای مقاومت عراقی به نیروهای آمریکایی حمله میکنن، شاید هفتگی هر چند وقت یک بار، چند روز یک بار درگیر هستن نیروهای آمریکایی به این سطح. بعد از شهادت سردار سلیمانی هم مجلس عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی نیاز هست از عراق خارج بشن و خود آقای بایدن هم در گذشته و به نظر میرسه در حال حاضر متوجه شده که سیاست آمریکا در غرب آسیا سیاست شکست خورده ای هست. آمریکا به اهدافش نرسیده و دستور بایدن برای خروج نیروهای آمریکا از افغانستان زیل همین تفکر به نظر میرسه شکل گرفته. وضعیت عراق متفاوت هست با وضعیت افغانستان، ولی اصل داستان که نیروهای آمریکایی در اون کشور کار خاصی ندارن و هزینه دارن و مشکلاتی برای آمریکا ایجاد میشه و عراق هم که کشور میزبان هست در خوشی از آمریکا نداره، اینها واقعیت داره. پس این یک مجموعه از داده ها هست. مجموعه دیگری ما از داده ها رو داریم که به حال خیلی ها از افرادی که مخصوصا متمایل به لابی اسرائیل هستن در آمریکا، اینا علاقمند هستن نیروهای آمریکایی در عراق ادامه حضور داشته باشن و اصولا رژیم صهیونیستی خیلی خوشش نمیاد که تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا کم باشه، چون به هر حال خودش رو وابسته با آمریکا میدونه و احساس میکنه اگر نیروهای آمریکایی کاهش پیدا کنند در منطقه، قدرت آمریکا در منطقه کاهش پیدا میکنه، که این لزوما برای اسرائیل خوب نیست. پس از اون طرف هم افراد دارید که علاقمند به ادامه حضور هستن، این طرف افرادی هستن که معتقدن آمریکا بی جهت تا الان هم حضور داشته و این اختلاف نظر وجود داره در داخل آمریکا. راه حلی که به نظر میرسه در عمل داره اتفاق میفته این استش که نیروهای آمریکایی یا بخششون خارج میشن، یه بخش دیگرشون عنوان دیگری پیدا میکنن، عنوان مستشاری پیدا میکنن، یعنی فرد همون فرد اسمش عوض میشه، عنوان رو برچسبش عوض میشه، و در نهایت تا زمانی که در داخل آمریکا این اختلاف نظر وجود داره، حضور نیروهای آمریکایی حالت کژدارمنی ادامه پیدا میکنه، تا در نهایت باید منتظر بود و دید که نهایت به کجا میرسه.
ممنونم، همراه ما باشید. آقای جلال‌زاده، به نظر شما زمانبندی این خروج چگونه اجرا خواهد شد و چگونه اجرایی میشه؟
عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر ایزدی. عرض کنم که در خصوص این پرسش باید به این نکته اشاره کنیم که در توافقی که بین بایدن و الکاظمی شده، در واقع خروج آمریکایی‌ها از عراق نیست، در واقعیت بهتر به شکل تغییر خاص هستش، این تغییر لاکه نظامی عملیاتی ایالات متحده آمریکا در عراق به دیپلماتیک و مستشاری هستش، آن چیزی که آمریکایی‌ها در پی دو حمله‌ای که در سال 2001 به افغانستان و 2003 به عراق داشتن باعث شده تا هزینه‌های هنگفت نظامی و بدهی‌های تریلیون دلاری رو برای این کشور به همراه داشته باشه. از این رو تقریبا از ابتدای رئیس جمهوری باراک اوباما ایالات متحده آمریکا به فکر ترک منطقه، البته همراه با مدیریت آشوب در منطقه غرب آسیا و به عبارت قدیمی در اون خاورمیانه بوده، اما آنچه که به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا به واسطه تشخیص یک تهدید استراتژیک بزرگتر در سیاست خارجی خودش و اون هم چین داره اقدام به جابجایی نیروهای خودش میکنه، در واقع ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ و رشد اون در سیاست و روابط بین‌الملل خصوصا در بعد تجارت بین‌الملل موجب شده ایالات متحده آمریکا احساس خطر بکنه و به عنوان یک رقیب استراتژیک و نه دیگه به عنوان یک شریک استراتژیک به این کشور نگاه بکنه. دو، خاورمیانه و غرب آسیا هم در سیاست خارجی ایالات متحده جذابیت‌های گذشته خودش رو از دست داده. آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناآشنا با مسائل عراق نیست، چون در سال 2006 زمانی که به عنوان عضو مجلس سنای آمریکا بودند، همون زمان هم برای ایالات متحده آمریکا برای عراق نقشه داشتن، نقشه‌ای که خروجی اون در تفکرات کاندولیزا رایس رئیس وزیر امور خارجه وقت آمریکایی‌ها معروف شد به خاورمیانه بزرگ. در واقع زمانبندی رو که آمریکایی‌ها اعلام کردن و خروج نیروهای عملیاتی خودشون هست، اما نیروهای مستشاری و نظامیانی که به قول خودشون قرار هست در امر آموزش و بهبود و ارتقاء ارتش عراق کمک بکنن همچنان حفظ خواهند کرد. از یاد نباید ببریم که از سال 2004 یعنی پس از حمله به عراق تا سال 2014 آمریکایی‌ها علاوه بر حضور نظامی مشغول آموزش نیروهای عراقی هم بودن، اما ما شاهد این بودیم که نیروهای تکمیری و افراطگرای تروریستی در کمترین زمان ممکن تونستن شهرهای از عراق رو تصرف بکنن. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها صرفا به خاطر فشار بین‌المللی، عدم پذیرش افکار عمومی خصوصا در داخل عراق و داخل آمریکا در حال تغییر
خواهد. متشکرم از جناب ایزدی و جناب جلال‌زاده، تقاضا میکنم با ما همراه باشند، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم جنبنده گفتگو رو خدمتشون خواهیم بود.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان.